بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومدير وصلى الله على محمد وعلى
بفهمیم همه کمالات رو باید به خدا نسبت بدیم و این میشه حمد. حمد یک شعور نظری قلبی است. بفهمیم که همه کمالات از حق است، دائم این رو ببینیم و بگیم، اصلا بگردیم دنبال حق به این صورت که بگردیم دنبال کمالات هر حادثه‌ای. جنگ صفینی شده است، ظاهر قضیه، خب جنگ صفین یه جنگی بود که ظاهراً امیرالمومنین نتونستن به اون نتایجی که میخوان برسن، خیلی ظلم شد. آخه حق و قدرت یه طرف، ضعف و حیله یه طرف، بعد حیله حاکم شد. خب این ظاهر قضیه است، ولی این روحیه‌ای که امام میگردن تو هر حادثه ای اون جنبه حق را ببینن، این خیلی کار ازش میاد. من اینجا حوصله شما را سر میبرم اگه بخوام مفصل رو این بحث کنم، ولی اصلا تربیت دینی یعنی همین که به قول آقای ویلیام جیمز میگه که روانشناسه، میگه که اساساً وقتی تمام دینداران آدم رو جمع کنیم یه خصوصیت خاصی تو همشون هست و کارش اصلا همینه. یه کار خوبی کرده است در کتاب دین و روانش، من کاری به شخصیتش ندارم، این کار خوبیه. در این کتاب تلاش کرده است خصوصیات مشترک دینداران دنیا رو کلاسه بندی کنه و کار موفقی هم هست از این جهت. تمام دیندار این خصوصیت رو دارن که میگردن جای پای خدا رو در حادثه ها پیدا کنن، و اینا مثلا شما تو بقیه آدم ها نمیبینی. عموما بقیه آدم ها دنبال اون سنت جاری در این حادثه ها نیستن، خود حادثه ها را هی بلغور ذهنشون میکنن. یه وقت شما اون آقا محمد خان قاجار رو غلاماش به خاطر خربوزه ها که خورده بودن کشتندش. این نگاه الکی حادثه زدگیست. شما یه جقدین تو قرآن از این حادثه را تا آخر سیر بدید. چرا این کار نمی کنه؟ برای اینکه قصه که نمیخواد بگه. قرآن میخواد همینه، حالا میرستیم هم ما را تربیت کنه که چشممون بیفتد به اون سنتی که در این حادثه جاریست، و اون سنت همیشه خوبه. پس احمد و هو که فرمود، میگه من حمد خدا را میگم ای امیر المومنین، ای امام الموحدین، حمد خدا را چطوری میگید و چرا میگید؟ چطوریش رو در تربیت دینی باید هممون یاد گیریم که بگردیم خدای حکیم حی قادر اجود جواد رو، ظهورش رو در همه جا در هر حادثه‌ای به شکلی که اون شکل حقیقی است ببینیم. جنگ ایران و عراق، سازندگی، بعد سازندگی، قبل سازندگی، زمان شاه، زمان یزید، زمان معاویه، قبل از اسلام، بعد اسلام، همه جا بتونیم حق را ببینیم، حقم که حتما خوبه، اون وقت روح حمد کنندگی در ما ایجاد میشه. این کاری بسیار مشکلی. شما حتما شنیدین دیگه که امام صادق علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی میگن ای جابر، چیزایی که بهت گفتی اگر به کسی گفتی لعنت ما و خدا بر تو باد. چرا؟ برای اینکه گاهی طرف وقت به یه چیزایی میرسه که باید هیچی نگید. یعنی شما خیلی هم تو فقط میدونی، یعنی وقتی رسیدید به یه جاوایی که روح حمد درتون تقویت شد، یه چیزایی فهمیدی، اون وقت فقط به اسرار شناسانی که صاحب سرن میتونید بگید که عمرن کمن. امام است جابر، بارها داریم که اصحاب سر امام است این جابر ابن، یعنی غیر اون جابر است، جابر ابن یزید جعفی است، از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. یه سه عجیبی سی آدم. خب حالا شما ببینید که چیه اینا؟ من نمیدونم چیه، اگه منم میدونستم که وقت من میشدم اصحاب سر. اما من و شما اینا میدانیم که گاهی روح حمد کننده، روحی که میگردد آثار حضرت حق را در حادثه ها ببینه، این آدم یه چیزایی میبینه که عملاً به این نتایج میرسه، نظرن نوا، نظرن یه چیزایی میفهمد که پیش خودش میمونه، اما نتایج عملیش چیه؟ استتماماً لنعمتهی، باعث میشه که هم باعث میشه که نعمت خدا برای این آدم در مقام حمدگرایی بیشتر بشه، راحت در مقابل خدا تسلیم بشه، استسلاما لعزتهی، استعصاما من معصیتهی، اصلا روحش روح عصمت میشه از هر معصیتی. اگه کسی تونست حضور حضرت حق را در جای جای حادثه ها ببینه، اصلا روحش روح عصمت میشه انشاءالله به لطف خدا. من همین جای تذکر به عزیزان بدم، به خودم هم بدم. ببینید شما میشتن میشنوین که مثلا عرفا هر چیز میبینن مثلا حق میبینن، اینا شما زود فقط منتقل نشین که مثلا دیدن یعنی درخت دیدن، نه اینکه من منکر این باشم، نه. خب حادثه دیدن چی؟ جنگ ایران و عراق دیدن چی؟ سقوط شاه چی؟ اینا را هم نمیبینن اونا؟ خب میبینن، هر چی را میبینن حق را میبینن. خب تو حادثه ها خیلی بیشتر، حالا باز میرسیم در همین فرمایش از حضرت توی خطبه، میگه این قرآن اومده است که چی؟ تخویفن بالمسلات. مسلات یعنی امم ماضیه. این قرآن اومده است که از طریق توجه ما به امم ماضیه ما را بترسونه. یعنی بگید آقا اینجا این سنت خدا اینجوری جاری شد، پس اگه شما هم همون کارا بکنین همینطور مصیبت میبینین. خب این یه نوع چشم دل رو باز کردن است و یکی از سنن خدا رو دن. شما الان حمد خدا رو میگین به جهت جهنمش یا نه؟ مگه قرآن نده فبه ای آلاء ربکما تکذبان، بعد میگه جهنم با این خصوصیات. یعنی جهنم حمد نمیخواد، نظام الهی خوبه که جهنم داره تا دا بعد جهنمی میشن یا بده؟ یعنی حمد نمیخواد که رضا خان به فضاحت رفت، هم نمیخواد، هم نمیخواد که مثلا بنی صد اینجوری بی حیثیت شده را. خب اینا همه حمد میخواد. پس حضرت میفرمان احمد و حوق، من حمد خدا را میگم، یعنی دارن یاد ما میدن در شور. لحظ میخوام میگم یاد ما میدن، نه به اعتبار تعلیم، به اعتبار الگو. حضرت در شور بندگی دارن میگن احمد و حوق، من حمد خدا رو دارم میگم، یعنی من همه خوبی های حضرت حق را دارم دنبال میکنم. نتیجهش چی میشه؟ و استعصاما من معصیتهی، روح عصمت درم ایجاد میشه انشاءالله. بعد فراز دومی که بعض شد و استعینه فاقتا الی کفایتهی، واقعا من تقاضا میکنم از خدا که کمکم بکنه. استعینه، من آقا اهل تقاضای کمک از خدا در چی؟ فاقتن الا کفایتهی، برای اینکه فقیرم. و چی میخواب؟ کفایت حضرت حقا میخواب. کفایت همون جلسه بحث شد، دوباره هم چون یه جا دیگه بحث میفرمان تو همین خطبه رد میشیم حالا، ولی شما خیلی دوست داشته باشید کفایت رو. یعنی شما پولدار شدنتون براتون خیلی سخت نیست. شاید یارو بگه، شما تعجب میکنید بعضیا هستن خیلی هم از خدا کمک نمیخوان، پشتم به خدا کن وضعشون خوب میشه. برای وضع خوب شدن خیلی کمک نمیخواد. چهار تا دروغ بگو، دروغ هم نگو، شب و روز بذار کار کن، تلاش کن، وضعت خوب میشه. میشه که کس، ولی برای کفاف باید از خدا لوه بزنید به خدا. واستعینه فاقتا الی کفایتهی، برای اینکه اون شما را کفایت کند، که بعدا عرض میکنیم این حالت را میگن مقام کفاف طرف رسیده است. همطور ادامه بدین دو تا یه سطر بعدش میگه چی؟ ولا یفتقر من کفاه، کسی که خدا کفایتش کنه فقیر نمیشه. ببینید حالا، پس میشه کسی وضعش خوب باشد و فقیر باشد؟ آره. ولی کیه که احساس فقر نمیکنه؟ کسی که خدا کفایتش کنه. کفایت غیر قناس. بعدن حالا یخت بیشتر روش کار کنیم، اما اینجا، پس اینجا رو اینش بمونید. وستعینهو، میخواید خدا کفایتتون کنه، باید ازش بخواید، به خدا بگید، تقاضا کنید خدایا تو کفایت کن مرا. کفایت وقت عرض شد چیه؟ کفایت اینه که دیگه شما احساس کمبود نمی کنی که تمام ذهن و ذکرت بیفته توی دنیا داری. ما بسیار دنیا دارا را داریم که در کفاف و کفایت حق نیستند و بسیار فقیران را داریم در کفاف و کفایت حق هست. شیخ انصاری در تمام طول عمرشون در نجف خونه نداشتن ولی در کفاف حق بودن، هیچ وقت هم احساس بی خونگی نمی کردن. طرف میگه که چی؟ حالا ممکنه است نمونه هاشو جا به جا بگم، ولی از این نمونه ها در مورد شیخ انصاری رحمت الله علیه داریم که میگه رفتم خدمت امیرالمومنین، دیگه دعوامون شد، حالا به تعبیر خودش که آقا آخ ما مشکل داریم، چرا کمک نمی کنین؟ از این حرفا. یه مرتبه دیدم شیخ رسیدن یه پولی گذاشتن دست نماینده امیرالمومنین. من با امیرالمومنین بحثم شده که آقا تو این قضیه باید کمک هم کنی. شیخ با اون مقام به اسلام مرجعیت اون زمان میرسن، ما به احتیاجش میزنن، کف دستش میرن. خب این مقامه که با. در مورد میرزای شیرازی داریم که چی؟ خیلی عجیب است این نکته. میگه که من پیش خودم سوال بود که چی تو ساعت مثلا 2 بعد از ظهر گرمای تابستون تو نجف میرزای شیرازی او وقت میره خدمت امیرالمومنین زیارت، هیچ کس از خونه بیرون نمیاد، سرد، ببخشید گرمای کشنده. میگه یه رو دنبال ایشون را افتادم، بعد دیدم عجیبه، هرچی به ایشون نزدیک میشم خونک میشم، یعنی یه نسیمی اومد میخورد به ایشون، بعد که میخورد به من خونکیایی به من میرسید. بعد متوجه شدم دور ایشون در اون حالت یه خونکی احاطه کرده سیشون رو. خب اینم یه نوع زندگیه، نمونه است. خب حالا یکی هم از که توی ظهر تابستون خب مجبور است بره تو سردابای خاصی که می ساختن که از گرمای شدید تابستون نجف در امان بمونه. این مسئله کفاف را آقا خیلی وقت بگذارید، اگر بخواید به کفاف برسید با زور بازو نمیشید، با زور بازو نمیشید، با التماس میشید. برای همین هم حضرت فرمود و استعینه، من لوه میزنم. استعانت دیگه هممون بلدیم یعنی چی؟ یعنی لوه زدن، یعنی من از خودم نمیاد خدایا، یعنی یک توانایی ایست که در ازای توانایی که به طور ابتدایی خدا به ما داده است نمیشه برآورده بشه. که عرض میکنم حوصله دونه سر میبرم، چون میگوید چرا رو این یه نکته اینقدر میمونه. آخه امیرالمومنین خیلی حرف توی کلمشون هست، و استعینه فاقتن الى کفایتی. بعد یه جمله خیلی عالی گفتن، انه لا یذل من حدا. میفرمان اینه قضیه دیگه، بلد این دیگه، شأن اینجوریست که آقا کسی که خدا هدایتش نکنه به جای نمیرسه، هدایت نمیشه. لا یذل من حدا، گمراه نمیشید کسی که خدا هدایتش بود. حالا جمله را عکسش بود، یعنی پس کسی که خدا هدایتش نکنه به جایی نمیرسد. یعنی آدما شما اگه میخواد به جایی برسید، به بی جا رسیدن، کسرابن به قیعه، میگه یه دهی میخوان به جایی برسن، به کجا میرسن؟ به بیابان. به چی؟ سراب. سراب به یعنی یعنی در بیابان. حالا شما خودتونم دن، من همه امروز داشتم فکر میکردم، خب ما چقدر تو نمازمون به ذکرامون میرسیم؟ خودتون دیدین من که خودم مصیبت دارم، یعنی میگم سبحان الله اما به ذکرم نیستم، یعنی در ذکرم حاضر نیستم، یعنی پس به این ذکرم نرسیدم. خب نرسیدم دیگه، یا مثلا سه تا ذکر گفتم جمعنم نرسیدم بهش کدومش. گاهی آدم به کل نمازش نمیرسه. این که گفتن اگه نماز از دون قبول شد بقیه یه چیزا قبول میشه، یعنی نماز حساب کن ببین چقدر به نمازت میرسی. شما حمد خوندی یا منی به تش رسیدی، اونجایی که میگوی ولزالین فقط به اینجا رسیدی، خب بازم شکر. یه روز ما ملتفت شدیم که دو سه روز از قلوه از میخوام بیشتر شایده آدم نیست، یک هفته اسم ما قلوه ولا نگفتیم. حالا تو همه نمازامون میگم یه رکتش قلوه ولا، متوجه شدیم یه هفته یه ما یا یه هفته بیشتر اصلا نداشتیم قلوه ولا. خب نرسید. شما اول گمراهی دون را و منم گمراهی ما ببینم تا بعد مستاصل بشیم ببینیم فقط خدا میتونه کار بکنه که کار باشه. این اینه شما تو زندگیتون بدونید. خواهش میکنم به این نمازتون یخت دقت کنین ببینید چقدر به نمازمون میرسیم، به همین معنی که من دارم عرض میکنم. یو حمد خوندیم ما دنبالش، اون رفت ما موندیم. یه وقت با نماز میریم. تو قرآن داریم نوری که انزل معه، یعنی اون نوری که با پیامبر نازل میشه. خیلی مفسرین رو اینجا بحث کردن، خوب کاری هم کرد، یعنی پیامبرم نازل میشه و نورم باش نازل میشه، چه اشکال داره؟ پس پیامبرم مقامیست که پیامبری مقامیست که نازل میشه، نورش هم باش نازل میشه. حالا گاهی اون نور نازل شده اما ما نازل نشدیم باش، یعنی ما باش نیمدیم. حمد اومد ما نیمدیم، حمد رفت به مقام رسید، اون مقامش سر که ما دنبالش نیستیم. خب پس قبول دارید که گاهی ما به سجدمون نمیرسیم. سجده شد رفت، هنچه که رفت ما میدیم به فقط رفت، از دست ما رفت، ما دنبالش نرفتیم. گاهی نه، به لطف خدا میبینیم انگار داریم سجده میکنیم. این آل فرمایش حضرت بیم. شما اگه مستعصلی خودتون رو ببینید، منم مستعصلی خودم رو ببینم که ما واقعا گم میشیم در رسیدن، پس به مقصد نمیرسی. نماز میخونی اما به مقصد نمیرسی. مقصد نماز این بود که من نماز بخونم، نه الفاظ تکرار بشه. پس ما گمراه شدیم اینجا. حالا کی هدایت میشیم؟ وقتی خدا هدایت. یه بار جمله رو بخونید تا دوباره عرض کنم. انه لا یذل من هدا. اول باید این کشف بشه برا ما. انه لا یذل من هدا. کسی که خدا هدایتش کنه لا یذل، گمراه نمیشه. گمراه نمیشه یعنی چه؟ یعنی به نتیجه میرسه، یعنی به مقصد میرسه. خب حالا شما تا اینجا را صرف اومدیم که لا یزل، واقعیت این است. اگه بخوام درست ترجمه کنیم معنیش نیست، یعنی واقعیت اینه که آقا لا یزل من هدا، یه حالت حسری هم داره، یعنی کسی که خدا هدایتش کنه لا یزل، این گمراه نیست، بی نتیجه نیست کارش. این اینا تو زندگیتون باید احساس کنی. اگه خدا طرف و هدایت نکنه کاراش کار نیست. نماز من که پذیرد که سگ بغل دارم، کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرد که سگ بغل دارم، خب این تو زندگیست، به نتیجه نمیرسه آدم وقتی که خدا هدایتش نکنه. خب اولین عقیده ما شدهست یا نشده؟ طرف کرو کرو کار میکنه، پول داره، شانس داره، هوش داره، عقل ریاضی داره اینا، ولی به نتیجه نمیرسه. خب وقتی این حل شد، پس فقط باید خدا هدایت کنه. حالا اون جنبه دوم قضیه روشن میشه که ما اگر از خدا تقاضای هدایت بکنیم، خدا هدایت میکنه. عمده اینه که ما قبول یهو نداریم که خدا باید هدایت کنه تا به نتیجه برسی. شما به حمدالله در هر روزی میگید اهدنا الصراط المستقیم. خب اینا کی میگیم؟ وقتی رسیدیم فإنه لا یزل من هدا. این عقیدمون شده که خدا کسی که هدایتش بکنه دیگه این به بی نتیجگی گرفتار نمیشه. پس حالا کی باید هدایتم کنه؟ خدا. پس خدایا اهدنا الصراط المستقیم. جای اهدنا الصراط المستقیم جای یک عقیده است. بعد میفرما حالا این جمله حالت بهش میگن لف و نشر میاد، ولا یعل من آدا. پس جمله رو میخونیم ولا یزل من حدا، ولا یعل من آدا، ولا یفتقر من کفا. وعل یعل یعنی خلصه، یعنی کسی که آداه و دشمنی کرد با خدا، پشت کرد به خدا، این بیچاره پیچی گیرش نمیاد، رستگار نمیشه، آزاد نمیشه از سقوط و پایین بودن زندگیش. یعنی همینطور که لا یزل من حدا، اون که خدا هدایتش کرد گمراه نمیشه، اونم که پشت به خدا کرد به جای نمیرسید، یعنی مرادف اون که بگیرید به نحوی درست در میاد. خب اینم این دنباله همونه. شما یه نگاهی بکنید به این افراد. من برای خودم و شما همین دعا را دارم که نگاه کنید تمام آیات الهی را تو حرکات و سکنات مردم ببینید. ببینید اونایی که اعتقاد ندارن که خدا باید هدایتشون کنه، همین اعتقاد غلط بیچارشون کرده است یا نه؟ یه اعتقاد ها. اگه کسی رسید به این که آقا کسی که پشت به خدا کرد به جایی نمیرسه، آزاد نمیشه، لا یعلو، خب این خیلی کارش درست میشه. حالا عکسش، کسی که نه اصلا این حالیش نیست این حرفا را، میگه خودم میتونم، خودم میکنم، خودم به نتیجه میرسم. خب واقعا به نتیجه رسی دیگه. این خطبه کی خونده شده است؟ او وقتی که امرؤاس در اوج پیروزی خودش حس کرد دیگه. امرؤاس گفت دیگه از این بهتر نمیشه، جنگ غلبه کامل رو تبدیل کرد به شکست، ولی چون با خدا دشمنی کرد نتیجه نگرد، به خفت افتاد، تموم شد. معاویه شاه رضا خان را دور نرید، قوم خیشاد یا نگاهی بکنی. اونایی که معتقد نیستن به این جمله دریچه بی نتیجگی رو باز کردن به زندگیشون، پس این جمله خیلی مهم است. ولا یعل من آدا، کسی که پشت به خدا کرد به جایی نمیرسه. آیفتقر من کفا، عکسش، کسی که خدا کفایتش کنه فقیر نمیشه، خدا کفایتش کنه. یعنی برسید به این عقیده که آقا باید خدا کفایت کنه. من هر وقت با واژه کفایت را باش روبرو میشم، یاد تمدن غرب و تمدن واقعی اسلام میفته. شما چیزی نگذشت از بعثت حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله که میبینین همینطور کارا درست میشود، همینطور کارا درست میشود. اصلا عجیب دور. مثلا شما میبینین ما حالا آقای نمیدونم سعد ابن ابی وقاص پوزش میدهد، کی ما جنگیدیم با ایرانیا؟ یعنی ما اسلام، خداشون بابا تسلیم شده. همه دنیا همینطور بود، همینطور کارا درست میشود. به قول مورخ میگن مگه اصلا مگه میشد اگر رومیان مقاومت میکردن، یک صدم مقاومتی که در مقابل ایرانی ها میکردن، اگه در مقابل عرب و در مصر میکردن، ما نمیتونستیم نیم متر خاک مصر هم بکریم؟ همینطور کار درست میشه. اصلا مقاومتی که نبود، شتر سواری یا اسب سواری بود، همینطور میرفتن جلو وسط شهرها. خب شما تا بالکان، این بالکانی که همه دعوا سرش اینا، تا اینجا اومدید، از اون ور تا وسط هندوستان رفتید. آخه اینا کشورهای متمدن دنیا بودن، اینا بلد بودن به جنگن، به قول معروف اینا دافوس دیده بودن. واقعا اینجور، یعنی اینا هنر جنگیدن داشتن و عربا اصلا بلد نبودن به جنگن. ولی هنر جنگیدن یه بحث است، انگیزه ی جنگیدن بحث دیگه است. به قول مورخا میگن دل ایرانیا در لشکر اسلام بود، بدنشون با زنجیر ساسانیا بسته بودن که فرار نکنن. میدونی که لشکری یه وضعی بوده، حالا وقتت نه، نمیخوام رو این چیزه بگیرم، نمونه میخوام نشونتون بدم که اسلام آقا اومد سر کار. اون مدت کم اولیه اسلام عجیب بود، همین طور کارا درست میشد. و دولت روم و دولت ساسانی هم همین طور کاراش خراب میشد. تمام برنامه که میریخت نتیجه عکس میداد، هر چی برنامه ریختن نتیجه عکس داد. حالا دیگه من وقت نمیگم، یه تاریخ نگاه کنین، هر چی استثناء نداره. در جالبه گزدگرد بدبخت نامه نوشت به حاکم یمن که شنیدم یکی توی مدینه گفته از من پیغمبرم، برو بگیرش ورش داره بیا. اون بیچاره سر و صدا بخونین تاریخ. رفتن، تازه همونایی که رفتن مسلمون شدن، داد تازه خیلی هم ارادتمند شدن، زمینه تبلیغ اسلام در مدینه با بسته همیناشو در یمن. هر چه میکردن نه چه عکس میگرفتن. من میخوام بگم یه مقایسه. شما ببینید تو جنگ خودتون دیدین دیگه، رفقای ما میگفتن، رفقایی که خیلی در ستاد فرماندهی بودن، گفتن آقا عجیبه. من خودم یه بار از معاون آقای صیاد، خدا رحمت کنه صیاد شیرازی، پرسیدم که یه دونم بحث چی بود، گفتم این عملیات چطوری میخوان انجام بدین؟ گفت که 50% ما و خدا، یعنی ما یه سری برنامه ریخته نقطم گشتیم که خدا بکنه، اگه نه ما نمیتونیم. یعنی آخه برنامه رو میریزه، آن میگه خدام انجام بده. یه وقت از یه ماشین قشنه همش نمیذاریم، کاربراتور و دنده و همه رو میذاریم، بعد هم میگم انشاءالله خدا برسنه. یه وقت نصفیش هم میذاریم، مثلا کاربراتور ایناش نمیذاریم، میگم آقا جعبه دنده با ایناش با ما، کاربراتورش با خدا برید، این تا نصف را، نصف راش هم دیگه نه، خود خدا باید دیگه، از ما هیچی نداریم. تعبیرش این بود دیگه، گفت نصفشا ما هرچی زور داشتیم زدیم، آب باقیش هم گذاشتیم به عهده خدا، نصف دیگه‌ش هم همه‌شا گذاشتیم به عهده خدا، و خدا میدونه بعدش شد یه چیزایی برامو نقل میکردن. حالا نمیشه، من خودم یه نمونه خیلی عجیب یاده، عزیزان بخیر، فرمانده این خط شیر بهش میگفتن، هنو اوائل جهنو بنی صد خدا لعنتش کنه بود، رفته بودم، خدا رحمت کنه، این مرحوم فروغی فرمانده بود، فکر کنم 40 نفر نبودن بچه های خط شیر مشهوری که خیلی هم دشمروش اسم کرد. بعد میگفتن رفتیم اون بر خط، یه به اصطلاح لو رفته بود، یکی از سندای صدام و اینا گیر آورده بودن، تو گزارشی که به بغداد نوشته بودن، نوشته بودن حداقل 400 نفرن با این تجهیزات، 40 تا نبوده. خب اینو تو جنگ داشته باشید، همین طور ادامه پیدا کرد جنگ، خیلی وقت روش بذارید. یه چیزی بود، اونایی که تو جنگ بودن میدونن چه چیزی بود این جنگ، ما پوزش فقط میدادیم، ما واقعا یه موشک داشتیم، اونم با چیا زدیم؟ هتل رو زدیم، بعد چی پوز دادیم که آقا خوششانسی ما، بعد شانسی صدام، این موشک هم درست همین یکی رو خورد به این هتل که خبرنگار، بعدش خب معلومه تو جنگ اصلا ثواب داره دروغ بگوی، یا حرفون القتال. بعد آقای رفسنجانی هم حفظه الله اومدن گفتن که آقا ما 40 تا از اینا داریم. خب 40 تا اینا بیچاره میکنه صدا، یه عده یادمه داشته پیدا چه گفتن آقای دروغ گفته پشت سرش نمیشه نماز. خب تو نمیفهمی جنگ و اسلامی یعنی چه پشت سرش نمیشه نماز، بناس آیه 60 سوره انفال باید دروغ بگی، یحرفون القتال، جبهه را گیج کنی برای دشمن، جنگا بسلا یه جوری کنی که دشمن نفهمه چه کار کردی. اومد خود حضرت صدر اسلام میکرد مکس بگذاری، نمیخوام این مثال رو بزنم، میخوام یه چی هی دارم اینا رو مقدمه میچینم تا بگم شما ببینید. بعد یواش یواش دیدید که به نور اون اخلاص و اون صفا کفاف نصیب ما شد. خوب گوش بدید میخوام چی بگم، این خوب چیزیست انشاءالله. کفاف نصیب ما شد، عجیب. شما می دیدید ما نفت، نفت شد، می دونید که بشکه 30 تومن 30 دلار، گوش بدین دارم چی میگم، ما هنوز که هنوز است نفتمونو بشکه 30 دلار نمی خرندم، تو جنگ ما نفتمونو بشکه 30 دلار یادتون نره. من میگم گاهی میگم نکنه برنم یادش بیاده که بابا ما تو جنگ نفت بشکه 30 دلار فروختیم. خب آبایی چی خریدیم؟ اسلحه. اینا هم همه چرند بود، ما هر اسلحه میخواستیم میخریدیم، یک اسلحه های ما خریدیم. کره شمالی خب دهنش آب افتاده بود برای پول ما، نفتی بشکه 30 دلار خیلی پوله. بای کره شمالی اومده بود به ما لوه میزد که ما بهتون میدیم این به اصطلاح دستگاهی که موشک پرت میکنه، خود به اصطلاح سکوی پرتاب موشک متحرک، ولی تو رو به خدا اینا گیر نیفتی. ولی اون میداد، اون ما پول داشتیم آقا، یه چیزایی به ما تو این جنگ دادن که خب خود دنیا میدونست اینا زحمت براش داره، بعدم اتفاقا گیر افتاد، تو همین فاو از ما گرفتن، همه چی به ما میدادن، آبه ما لوه میزدن گیر نیفته، ما هم میگرفتیم، بسیاریش هم گیر میفتن، هم چینی ها به ما میدادن، هم کره شمالی ها چین خب کمک به ما کرد، حتی وقتت نکرد، همین طور کار ما درست میشد. من یه چیز میخوام بگم، پس ببینید نفت 30 دلار و پول خوب تو دنیا از هر چی میخواستیم میخریدیم، خودتونم میدونی. خب اموراتمون میگذش یا نمیگذش؟ خوب میگذش. جنس کوپنی هم که مردم داشت راحت میمد براش،
تشعشع اون اخلاص کفافی را پای گذاری کرد. همه حرفم تو این قسمت است که هنو نزدم. این کفاف به جهت اون اخلاص بود و هنوزم آثار اون کفاف هست. حالا عکسش، و به اندازه‌ای که اون اخلاص رفت کفاف رفت. علش ما میدونیم که ما دلارایی که داخل میکنیم با این کارخونه هایی که ساختیم و این صادراتی که میکنیم که کم نیست. ما کلی وضعمون خوبه از نظر بالانس اقتصادی، ولی بفرمایید چرا مردم ناراحتن؟ پول ندارن یا کفاف ندارن؟ همه دون میدونین مایحتاج مردم الان راحت تر است در اختیارشون تا وقت، ولی مایحتاج رفع فقر نمی کنه. کفاف الهی یعنی رفع مایحتاج رفع فقر نمی کنه، کفاف الهی رفع فقر بکنه. من نمیدونم دارم اون چی که دلم میخواد بگم بگم یا نه، چون بنده گاهی یه چیزایی میفهمم در مجموعه روایات که خیلی دلم میخواد توی فرصتی بگم، چون گاهی دوستان گله میکنن که آقا این حرفت مبهمه است، نمیدونم این حرف تند رویه. خب راست میگن، ما که نمیتونیم همه حرفمون رو توی یه جا بزنیم که، ولی یکی از حرفایی که خیلی دلم میخواد یه جا درست بزنم و عرض کنم، نگاه بعد از این که من زنم شما آیات و روایات نگاه کنید ببینید با شما حرفای خیلی عمیق داره، یکیش همینه. من روی این لغت کفاف و کفایت خیلی فکر میکنم باید شما دقت بفرمایید. دوباره دقت کنید، حالا بازم مثال میزنم. شما یه سوال هنو برای خودتون دارید، چرا مردم احساس امنیت روحانی که در اوایل انقلاب داشتند حالا ندارند؟ ریشه این قضیه رو کجا باید پیدا کنید؟ این اصل قضیه حرف من است. اولا باید بدونید که مردم نیازمند کفافند، نه نیازمند قنا. این یه نکته. خب حالا شما اگه قنای مردم رو بهشون بدید، مردم اینا نمیخواستن. ببینید دوباره جمله ما، ببینید من عرضم نیست که مردم محتاج کفافن، من و شما کفاف میخوام نه قنا. حضرت میفرمان لا یفتقر و من کفاه هو، یعنی فقیر نشد اون که کفافش کرد خدا. این خوب خدا برمیگرده زمین، نگفت فقیر نشد اون که خدا غنیش کرد. رضا خان خیلی غنی بود ولی شدیداً فقیر بود، اینقدر حریص بود که خودتون میدونید اگه یک لباس زیبا تن شما میدید مشهور است که چشمش نمیتونست ببینید، آخرش نقشه میکشید از تن شما در میبرد. یه چیز عجیبی بود این آدم به خود، یعنی هیچ چی را نمیتونست برای بقیه ببینه، همه باید مال خودش بود. شما میدونید که نه تمام این شمال ایران رو تصاحب کرده بود، بازم اصلا یک گروهی در ژاندارمری درست شده بود به نام حالا تعبیرش من یادم رفت است، مؤسسه حفظ اموال سلطنتی. ژاندارمری ایران نصفش مسئول حفظ مالای رضا خان بود، ولی عجیب حریص بود. منحصر به اون نیست، دور خودت نگاه کنی. خب پس میخوام عرض کنم اون چه که بحران میزاید بی خداییست نه فقر. ببخشید، بی خداییست نه کمداری. حالا چون لغت فقیه لغت دو پهلوه، فقر رو هم رفته بده، اما فقر ناداری نیست، فقر بی کفافیست. فقری که بدست و خیلی هم بدست و دریچه ورود شیطان است، مقابلش کفاف است نه مقابلش قنا. خب حالا نمونهش باز قهر با من مثال زن. ببینید غرب از چه موقعی حریص شد که خیلی دنیا داشته باشد؟ یه فرهنگ غرب از وقتی که پشت به مسیحیت نیم بند خودش کرد، اول بحران شد. یه وقت اس مشکلات داره، یه وقت بحران است. بحران یعنی چه؟ یعنی هر چی میدوی نمیرسی. نمیگم بحران، یه وقت از مشکلات داری، هر کس باید بدوه، اما بحران یعنی هرچی میدوی عکس نتیجه میگیری. نمیگم بحران. غرب امروز به نظر من با مطالعات مختصری که کردم مظهر کامل بیکفافیست. کفاف ندارد اما پول داره، خیلی هم داره. کفاف نداره، بزرگا کوچیک هم نداره. با رئیس بانکای جهانی کفاف ندارن، فقیراش هم نداره. در فرهنگ غرب به اندازه بی خدایی بی کفافی هست. اون وقت حالا میخوام بگم که در روایت داریم شیطان یه جوری است که به هر کی خورد اخلاق خودش سرایت میده به اون، که شیطان متکبره دیگه، به هر کی نزدیک شد متکبر میشه. این غرب اینجوریه، به هر فرهنگی خورد ناخودآگاه همون حالت درش به وجود بیاد. نمونه شما ببینید، ما از بعد از جنگ که نزدیک شدیم به غرب، خیابونامون بهتر شد، تولیدامون بهتر شد، برق آب همه چی وضعمون بهتر شد، ولی میبینیم عجیب کفاف و کفایت حس نمی کنیم. حالا بگردید دوباره به این ضمیر هو، ولا یفتقر من کفاهو. زیر این هو باید خط بکشید، یعنی کسی که خدا کفایتش کرد فقیر نمیشه. یعنی شما اگه خواستید مشکل فقر را حل کنید، باید از خدا کفایت بخواهید، کفاف بخواهید. کفاف شما را از فقر نجات بده. کفاف چی؟ همونه که در روایت داریم، یعنی به دلتون میندازن که مایحتاج حقیقیتون را گیر بیاری و اون چه نمیخواهی نیاز ندارید و نخواهید. شما ببینید یکی از مشکلات مردم اگه این نیست، چیزایی که نیاز ندارن و میخوام. به قول خودشو میگن آقا این جاهازی ها که میدیم، اکثر این چوبا چرا که میدیم بعد از یه مدتی میره تو زیر زمین. آخه مردم هنه خونه ندارن، جارو مثلا اجاره نشینه است، داماد اجاره نشینه است، برای عروس کلی تخت و اینا میفرستن. خب اینا رو بیچاره چه کار کنن؟ اصلا دو تا اتاق اجاره کردن بشینن، اینا رو خونه ننه‌شون میذارن تو زیر زمین میپوسه میری. الا ماشاءالله. شما یه دوری بزنید به زندگیای خودمون. گاهی من دیدم تو زندگی خودم، میگم خدایا چه برکتی به این کاسه دادی. 30 سال از کاسه هست برام. یه کاسه روحی مثلا 30 سال پیش از این خریدیم، هنوز باش اونس داریم. اصلا اگه این نباشه انگار ما غم داریم. آه حالا مثلا اون کاسه چینیه، نمیدونم کلی گرون، هیچ وقت به درد نخورد. کفاف یعنی اون چه به دردت میخوره داری، اون چه هم که به دردت نمیخوره نمیخوای داشته باشی. گاهی دیدیم آدم مثلا یه چیزی خیلی به دردش میخوره، دائم هم داره. اصلا بحث دیگه هم باید در جاش مقام انس هم میاره. میدونید که شما با اون بشقابی که 30 سال زندگی میکنید یه انسی دارید و عالم یگانگی بهتون میده و شما را از بیگانگی با طبیعت جدا میکنه. اصلا این بشقابای مثلا چینی های خیلی زیگول و اینا، اصلا آدم نمیتونه باش احوال پرسی کنه. ابزار بیگانه از انسان است. یه چیزایی اصلا آدم نمیتونه رفیق بشه، اما گاهی با یه کاسه عادی میتونه رفیق بشه، چون این مقام کفاف برای انسان میاره. مقام کفاف یعنی مقام خلوت با ابزارها، نه مقام بیگانگی با ابزارها. نمونش شما گاهی دیدید، دیروز یاد جا بودیم به تو دلمون خوب گفتیم، گفتیم بابا ما به این نون و ماست شما راضی بودیم، بی خودی خدا دونه به زحمت انداختید ما را اذیت کردید. حالا نمیشه که به میزبانش آدم قرب بزنه که میگن یعنی برایش اینقدر زحمت کشید، ولی خب خودش را از زحمت برخواه، ما را از اونز خارج میکنن دیگه. گاهی اینجوریست دیگه. تازه حالا نخوریم غذاشون، خب بهشون توهین کرده، بخوریم خب بی خودی سینا که اینا درست کرد. خب اینجوری میشه، تازه اونس هم کم میشه. کفاف نمونه، من اینا شاید مثالم خیلی مثال خوبی نباشه، بحث میخواستم رو این خیلی بمونم، حالا دیگه باقیش مال بعد. ولی قبول کنید که اگه خواستید به مقام کفاف برسید، باید از خدا واقعا بخواید. با زور بازوی شما کار درست نمیشه. تمدن غرب بعد که دید انگار کفاف نداره، گفت بیشتر کار میکنم که به کفاف برسم. وقت بیشتر که کار کرد به کفاف رسید یا به نیاز بیشتر رسید. خود شوماخر خیلی جمله قشنگ داره، میگه ببخشید، هایدگر میگه، بازم ببخشید، رنگنون میگه، چون میخوام حقشون ضایع نشه، رنگنون میگه که تمدن غرب نیاز ما را بیشتر کرد نه حاجتهای ما را برآورده کرد. همینطوره، منم اینجور حس میکنم. حالا چطور میشه؟ هم صدر اسلام ببینید، به مجرد اینکه یواش یواش از اون نور مجاهدین صدر اسلام جدا شدن، بنی امیه و بنی العباس به بحران افتادن. دیگه خودتون مطالعه کنید. و من میخوام بگم که بانک مرکزی که هیچی، شورای اقتصاد که هیچی، تمام اقتصاددانای دنیا هم جمع شدن، برنامه سوم که هیچی، برنامه 300 شما امید این که مردم به کفاف برسن از این برنامه نباید داشته باشه. اما یه وقت اسم میگوید حالا چه کار کنیم؟ دوتا کار بکنیم، نه اینکه برنامه نداشته باشیم. خب برنامه کجاش بده؟ این برنامه یه چیزی کم داره، اون روح توحیدی که باید تو دل اینا باشه. اگه نه به قنا میرسیم. یعنی الان شما حساب کنید جوانای ما واقعا مگه بیکار نیستن؟ بالاخره باید یه برنامه ریخت که این جوانا برن سر کار، خدا براشون خوب بخواد که این برنامه رو میریزن. ولی اگه تمام جوانا برن سر کار، همم حقوقاشون خوب خوب بشه، این عدم رضایت از به نمیره. چرا؟ بگردید به غرب. این کتاب خیلی خوبه آقای روژه گارودی را بخونید، سال سرگذشت قرن بیستم، همونجا سا به اصطلاح وصیت‌نامه سیاسی فلسفی آقای روژه گارودی، بسیار کتاب خوبی است. من پیشنهاد میکنم عمیق بخونید. ایشون میگه من وقتی جوانان فرانسه ریختن تو خیابون فهمیدم که تمام برنامه خرابه است. دیگه بحثشو بخونید. شما ریشه این عدم رضایت ها را فکر میکنین تنها بیکاریست، نه اینکه بیکاری چیزی نیست. دوباره اشتباه کنید. بچه من اگه کنکور قبول نشه، میگه بابا برای اینکه تو پول ندادی برم کلاس کنکور. بچه شهیده که کنکور قبول نمیشه، میگه که چون بابا نداشتم قبول نشد. نه بابا، چون کنکور قبول نشدی قبول نشدی، تو خود موضوع را بررسی نمی کنی. خب بابا خیلی نه دیگه، میگردید حاشیه. حالا من مثالم هم نه این که من بخوام بگم که جوانها باید بیکار شن، مگه میشه؟ خدا براشون خوب بخواه برنامه زن. ولی اون چیزی که نارضایتی میارد عدم کفاف است و ریشش با توحید حل میشه. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت قرآن به حقیقت اهل البیت به حقیقت پیامبرت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا ملت ما را شایستگی حفظ این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.